أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله که فرمودن تجب الزکاه علی الکافر، کفار همینجور که مکلف هستن به اصول و توحید و معاد و عدل و نبوت و امامت، همینجور مکلف به فروع هستند، مکلف هستند که نماز بخونن، روزه بگیرن، زکات بدن، حج به جا بیارن، منکرات رو ترک بکنن، دروغ نگن، غیبت نکنن، حرام نخورن. هم مکلف به فروع هستن، همچنانی که مکلف به اصول هستن. لذا یکی از موارد و مصادیقش بحث زکاته که اینجا فعلا بحث ماست، که یجب علیهم زکات، منتها حالا بعد بحث میکنیم در این حال که براش واجب زکات بده، اگر زکات رو اخراج کرد از مالش و زکات رو پرداخت، صحیح نیست، عملش عمل باطل، اونو بعد میگیم وجهش رو. فعلا بحث ما در وجوب است، وجوب زکات. گفتیم این مبتنیست بر همون قاعده کلی که ان کفار مکلفون علی الفروع، خب یک شم زکات. این قاعده رو گفتیم قاعده کلیست، معروف بین اصحاب و در موارد متعدد و مختلف بهش عمل کردند، در کتبشون ذکر کردند علما و فقها، و این تحت اون قاعده است. گفتیم قاعده هم در کتب قواعد فقهیهی که نوشته شده، یکی از اون قواعد فقهیه همین قاعده است. اسمش قاعده، عرض کنم که اشتراک میگذارن، اشتراک مؤمن و کافر در احکام، اصول و فروع، و همم به عنوان، عرض کنم که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، به هر دو تعبیر ازش تعبیر شده این قاعده، و ذکر کردند و استدلال برای این به چه دلیل ما میگیم کفار مکلف به فروع هستند و اینجور اتفاق هست بین علما، شهرت هست بین علما قبول کردن این قاعده رو. گفتیم دلیلش، یکی عرض کنم که عموم احکام، ادله احکام که دلالت بر احکام میکند، این ادله عامه، هم در قرآن هم در روایات. ولله علی الناس حج البیت، حکم این دلیل وجوب حجه، این آیه این دلیل که حکم حج رو بیان می کند، فرمود لله علی الناس، نمی فرمود علی المؤمنین. ناس اطلاق می شد هم بر مؤمن هم بر کافر، پس این دلیل وجوب حج خودش اطلاق دارد، شامل مؤمن میشه، شامل کافر هم میشه. به این دلیل میگیم حج برای کفار هم واجب. بله، آیاتی هم داریم که خطاب به مؤمنین میکند، کتب علیکم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاه، آتوا الزکا، خطاب به مؤمنین است. اونم دیروز عرض کردیم که خصوصیت، درست خطاب خاصه، ولی دلیل بر این که حکم هم خاص باشه نیست، بلکه این که خطاب این حکم کلی را که هم بر مؤمن واجب است هم بر کافر، به مؤمنین میگد کتب علیکم الصیام، این برای تشریف است، برای تکریم است، برای احترام است برای مؤمنین، چون اونایی که خودشون رو متعهد به اطاعت میدونن اینان، خطابم به اینا میشه، این وجه اختصاص است. لذا گفتیم برای اصول هم که قطعا شامل مؤمن و کافر هر دو میشه، خطاب به یا ایها الذین آمنو شده، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، کسانی که ایمان به خدا دارید، آمنو بالله و رسوله، باز به همینا خطاب به ایمان میکند، معلوم میشه اختصاص نداره. یا ایها الذین آمنو دلیل بر این که این حکم مختص به مخاطبین هست دلیل نیست. لذا در این آیه ولو میدانیم خطاب به غیر مؤمنم هست، فرمود یا ایها الذین آمنو. خب پس یه عده روایات یا آیات که دلیل بر احکام هست، خود این دلیل اطلاق دارد، مؤمن رو میگیرد، کافرم میگیرد. یه دست دلیل دوم گفتیم یه ادله در قرآن داریم که از اون ادله یا تصریح هست یا ظهور دارد در این که احکام فرعی، عرض کنم که به عهده کفار هم هست، اگر نماز نخون معاقبه ولو کافر، اینو از آیات قرآن استفاده میشه. آیاتشو دیروز در سوره مدثر خوندیم که بهشتی ها رو میکنن به جهنمی ها، از همونجا تو بهشت خطاب میکنن ما سلککم فی سقر، چه باعث شد، چه کردید تو دنیا که شما داخل سقر شدید، اون درکه بسیار ضیق و شدید الحراره و عذابش هم از جای دیگه سخت‌تر. ما سلککم فی سقر، جوابی که کفار میدن، قالو لم نکو من المصلین، نماز نمیخوندی، و لم نکو نطعم المسکین، ما اطعام به مسکین که مراد زکاته و الا زکات مستحبی که موجب دخول در آتش جهنم نیست، زکات واجب رو، اطعام واجب رو میگه انجام نمیدادیم، یعنی زکات کفارات، لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین، اونایی که دنبال باطل بودن ما همیشه همراه اونا بودیم، در جمعیت اونها و گروه اونها شرکت میکردیم، و کنا نکذب به یوم الدین، چهارم این که ما تکذیب میکردیم قیامتو. پس همین دلیل این است که اینا کافرن. ولو فرمود یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، به مجرمین میگن چه کردید که اومدید، اما مراد مجرم اینجا یعنی گناهکار نیست، مراد کفاره. دلیلش این که خودشون چهار تا وصف میاره که ما این کارا را میکردیم جهنمی شدیم، یکیش کنا نکذب به یوم الدین، ما معتقد به معاد نبودیم. خب کسی که معتقد به معاد نیست، قیامت رو قبول نداره، کافره. پس اینا کفار هستن، با اینکه کفاره از کفار هستن، میگه علت این که ما اومدیم جهنم، علتش این است که نماز نمیخونده. کنا بر لم نکو من المسلمین. پس از این آیه استفاده میشد که فروع که نماز باشد، روزه باشد، زکات باشد، اینا بر کفار هم واجب است. کما اینکه مرحوم صاحب مجمع البیان ایشون عین همین تعبیر رو فرمود و فیه دلالتون، در این آیه دلالت بر این است که کفار مکلف به فروع هستن، همچنانی که مکلف به اصول هستن.
شما ما به چه حسابی مجرمین را به صورت کافرین ترجمه کنیم؟ خیلی مشکله.
اونا مجرم نیستن؟ کفار مجرم نیستن؟
در آیه صراحت اومده که
یتساءلون عن المجرمین، از مجرمینی که تو جهنمن میپرسن، میگن شما چه میکردید؟ میگید ما معتقد به معاد نبودیم. یعنی چی؟
خب یه عده ازشون این حرف میزنن.
باشه، همون یه عده رو ما میگیم. حالا بسیار خب،
این مجرمین مشترک بین مسلمان
درست شد. بله،
مسلمان ها از مسلمین نبودن، مجرمین هم چیز کافران هم معتقد نبودن، یعنی مخلوطی از این.
پس مجرم
هستن در جهنم.
پس به همین کفار مجرم گفته میشه.
بله.
ازشون میپرسن چی کار میکردید جهنمی شدید؟ میگه نماز نمیخوندی.
نه دیگه، کافر نمیگه نماز نمیخوندی.
به همون که میگه کنا،
در جواب میگه من معتقد به قیامت نبودم.
بله بله،
مسلمانی هم که در جهنم هست مجرمه دیگه.
نه نه، همون که معتقد به معاد نبود از اون میپرسن چه کار میکردید؟ میگه ما تو دنیا مکافر بودیم.
از اهل جهنم میپرسن، از مجرمین که در جهنم اونا یه عدهشون جواب میدن.
نه یه عده نیست، از همون سوال که میکنن همون جواب میده.
اینا تعداد بودن حاجا، ما مجرمین چون تعداد بودن در جواب اینجوری که این 100% نیست که برای کسی که در جهنم 4 تا جرم مرتکب شده، نه یه دونه جرم مرتکب شده. و این احتمال وقتی که وارد تفسیر قرآن میشه، این
شما ذهنیت خودتون رو مشروع به آیه نکنید. آیه میفرماد
مجرمین واحده.
بله،
ما از سیاقی هم اینجا پیدا نمیشه بگیم پس به لحاظ سیاق بگیم کفار بابت معاد، مسلمان بابت
بله، این جمعی
واحده. ولی چون اینا
جمع قالو،
بله،
جمع گفتن لم نکن من المسلمین.
قالو وقتی که جمع گفتن با هم یک صدا که نگفتن، این قصد غیر متصور.
بالاخره یکیشون هم باشه کافی.
شما از یه عده که زندانی هستن میان میپرسید چرا شما رو زندانی کردن؟ یکی میگه من بخاطر
نه یکی میگه همون یکی هم که بگه من تو دنیا معتقد به قیامت نبودم و نمازم نمیخوندم، من آوردن اینجا.
خب این باش سبس قالو برشون میشه. چرا جرم های مختلف اینا مرتکب شدن وارد زندان شدید دیگه؟ خیلی
یه چیزایی همین منم میخوام بگم چیزایی که خیلی روشنه، شما اینجور منحرفش نکنید. خیلی روشنه قضیه، خیلی روشنه. بله،
اما این ظهور عرفی این آیه هیچ وقت ما رو نمیرسونه بر این که آقا اینها از مسلمین نبودن، کافران بودن. اصلا سیره پیغمبر حاج آقا بر این بوده که هیچ وقت مؤاخذه نمی کرده مسیحیان. اجازه بدید، ما سیره پیغمبر که بررسی میکنه هیچ وقت اینها رو شلاف نزده بخاطر اینکه روزه نگرفتن. اهل مدینه که مسیحی بود.
حالا اونم میرسیم، حالا میرسیم، اجازه بدید. حالا میرسیم اونم. بله بله. حالا ما این آیه فعلا این آیه رو داریم میگیم. قالو اونا بهشتیا به اینا میگن، سرکشی میکنن به جهنم، به اینا میگن که ما سرک کنفی سقر، شما چه کار میکردید که شما رو آوردن در یه همچه وادیه عرض کنم که پر زحمتی، چیکار میکردین؟ جواب میدم. نه اینکه یکی اونجور گفت یکی اونجور گفت. قالو ما جمعیتی که ما رو آوردن در سقر، ما 4 تا کار میکردیم، 4 تا عقوبت داشتیم. این عقوبت 4 تا عمل ماست. 1 لم نکن من المسلمین، 2 لم نکن نطعم المسکین، 3 نخوض مع الخائضین، 4 ما بله کنا نکذب و به یوم الدین. جمعیت جواب میدن، میگن ما این 4 تا، نه یکیشون اون یکی اون، ما این 4 تا گناه را داشتیم، این 4 عمل باعث شد که ما رو بیارن جهنم، بیارن در سقر. مرحوم عرض کردم طبرسی هم میگد فیه دلالتون، آیه دلالت دارد بر این که کفار اینا مکلف به فروع هستن، میگه من نماز نمیخوندی. این اصل استدلال. بعضی از بزرگان ایرادی که به این روایت آیه کردن اینه، مثل مرحوم صاحب حدائق میگن که بله این حرف درست. از اینا سوال میکنن که ما سلککم فی سقر، جواب میدن که ما نماز نمیخوندیم. اما نه اینکه ما مکلف به نماز بودیم و نماز نخوندیم، اینا نمیخوان بگن. شما میخوام اینجور استفاده کنیم که اینا مکلف به نماز. میگه ما میتونستیم در دنیا اختیار داشتیم بیان مؤمن بشیم و مکلف بشیم به نماز، نکردیم. مؤمن نشدیم، مکلف به نمازم نشدیم، لباسا نماز نخوندیم. نه اینکه چون تکلیف نماز داشتیم و نخوندیم، مراد این نیست. اگر شما اینجور عالمانه اشکال بکنن این آشان. بله بله، میگه اینجور ما میخوان مرادشون هست بگن که لم نکو من المسلین، نه که مکلف به نماز بودیم و نخوندیم. از باب این میگن که ما میتونستیم مؤمن بشیم، اگر مؤمن میشدیم مکلف به نماز میشدیم، نماز میخوندیم. مؤمن نشدیم، مکلف نشدیم به نماز، نمازم نخوندیم. بنابراین برای عدم خوندن نماز، ترک نماز ما رو آوردن اینجا. این دلیل برای نمیشد که بگه یعنی ما مکلف بودیم و نماز نخوندیم. میگه میتونستیم ایمان بیاریم، اگر ایمان میوردیم مؤمن میشدیم، مسلمان میشدیم، مکلف به نماز میشدیم، اون وقت ما ترک نماز کردیم. پس با یه واسطه ترکشون نماز به وسیله این است که مؤمن نشدن تا مکلف بشن، این مرادشون هست. پس این دلیل بر این که اینا مکلف به نماز بودن نمیشه. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق و بعض دیگه است که آیات اینجور جواب میدن. اینم جواب به فرمایش این عزیزان و این بزرگان هم این است که این خیلی روشن خلاف ظاهر آیه است. ما سلککم، علت این که شما رو آوردن جهنم چیه؟ این علت رو میخواد بیان کن. میگه علت این که ما رو آوردن اینجا ترک نماز است. پس لم نکن من المسلین این معلول عرض کن، یعنی اون علت این عذاب و عقوبت است. نه این که مؤمن نشدیم، مؤمن نشدیم بعد مکلف به نماز بشیم، یه واسطه میخورن خلاف ظاهر. ظاهر این است که علت آمدن جهنم رو میگه ترک نماز. این که بگیم ترک نماز میتونستیم وجهش رو درست کنیم که مکلف بشیم، مؤمن بشیم تا مکلف بشیم، این خلاف ظاهر است. پس ظاهر این است که خود این ترک نماز علت است. ترک نمازم پس مکلف بوده که ترکش موجب عقاب است. این خلاف ظاهر فرمایش، استدلال استدلال خوبی است، اما این خلاف ظاهر آیه است. صریح این ما سلک علت رو میپرسن چی باعث شد شما اومدید جهنم؟ ترک نماز. نه اینکه یه واسطه خورده میتونستیم کاری بکنیم که مکلف به نماز بشیم، اون وقت بعد نخوندیم. این واسطه میخورد، این خلاف ظاهر آقایی.
این تفسیری هست از صاحب حدائق هم بهتر اگر اجازه بدید من این اقراقه بدم اگر اشکالی در صحبت مطرح کنم.
بله.
ببینید این چهار جرمه که مطرح کردن از اهل جهنم، یه جرمش ما تکیه داریم روش برای اینکه روز قیامت را ایمان نمی آوردن. ما تعداد زیادی مسلمان داریم برای اینکه ایمان داره که روز قیامتی وجود هست. در تعالیم و آموزه های دینی میگیم هر کسی که 100% ایمان پیدا کنه به روز قیامت خود به خود مؤمن میشه. ولی اینا ایمانشون ایمان ظاهری بود، ایمان 100% نبوده که روز قیامت عذاب چیزی هست. خود حضرت امیر در یک روایت میفرماید اگر کسی ایمان به مرد داشته باشد اشتهای از غذا خوردن بند میاد.
ثابت کرده همه مجرمین که در قرآن اسمشون اومده کافر هستند. چون ایمانشون
کامل نبود. من میگم که ایمان به روز قیامت به موعد هممون داریم، منتها بعضیا با وجود اون ایمان گناهکار میشن. منظور از این که لم نکن نؤمن بیوم الدین ایمان 100% که رادع از ارتکاب گناه نداشت.
یعنی ما معتقد به قیامت نبودیم؟
بودیم.
میگه لم نکو
افراد مسلمان که گناه مرتکب میشن.
اگر شما بخواید ترجمه کنید لم نکو رو مینویسید بودیم؟
نه، لم نکن.
لم نکو خالصش از کجا میاد؟ اونا از جیب مبارک، از جیب مبارک، اونا از جیب مبارک میذارید رو آیه. لم نکو من المسلین، ما لم نکنو چی لم کنا نکذب و تکذیب میکردیم، به تکذیب میکردیم و قیامت یعنی قبول نداشتیم. قبول نداشتن دیگه، نه که خالص و نمیدونم غیر خالص دیگه نداره.
نه مراد مسلمانه که بگه آقا کی خبر از اون دنیا آورده، مسلمانه
قرآن داره میگه، شما نگید کی خبر آورده.
نه مسلمانان داره که اینجوری بخورا میکنن.
وجود روایت و ملاحظه فرمود که وجود مبارک رسول گرامی اسلام تو مسجد، نماز صبحشون خوندن، بعد روشون رو کردن به جمعیت صحبت کنن براشون، نظرشون افتاد به یک جوانی ضعیف و رنجور و رنگ زرد و چرت میزد، زید ابن حارثه. پیغمبر فرمودن که کیف اسبت زید، چگونه یحول پرج ازش کردم، چگونه هستی؟ گفت که من مؤمن و به حد یقین رسیدم. جواب پیغمبر، مؤمنم و به حد یقین رسیدم. فرمود ما علامت و ایمانک، هر چیزی علامتی داری، علامت ایمان. گفت الان که اینجا نشستم جهنم رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم دارن در عذاب آتش میسوزن، بهشتی ها رو میبینم در ناز و نعمت. هم این آثار ایمانه. یه کسی که همینجا نشسته داره اونجا رو میبینه و اون وضع آتش و سختی رو میبینه دیگه. چه برسد که قرآنم خداوندم که خبر میده، ما بگیم کی آمده و کی گفته و از کجا اطلاع پیدا کردیم. بر جهت عرض کنم که از این آیه میگذریم. پس یکی از آیاتی که خود آیه صریحاً دلیل بر این است که کفار مکلف به فروع هستن همین آیه است که میگه علت این که ما رو آوردن در سقر، لم نکو من المسلین، نماز نمیخوندیم، لم نکو نطعم المسکین، زکات نمیدادیم. این یک آیه. باز آیه دیگه هم داریم در قرآن فرمود ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا. ویلون، ویل باز بنابر بعض تفاسیر یک جاییست در جهنم، جای بسیار سختی. ویلون یا وای به حال، هر دو معنی شد، وای به حال مشرکین، چیا؟ الذین لا یؤتون الزکا و هم بالآخرته هم کافرون. در سوره فصلت آیه عرض کنم که 6 و آیه 7، ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا. مشرکین، کافرها، که قرآن فرمود و هم بالآخرته کافرون، مشرکن، غیر خدا را پرستش میکنن، شریک برای خدا قائلن و اینها زکات هم نمیدن. پس معلوم شد مشرک مکلف به زکاته. دو تا گناه براش میشمارد، یکی گناه شرک، یکی هم گناه این که زکات نمیدن. خب پس اینم یه آیه، اینم یک دلیل بر این که کفار مشرکین مکلف به فروعن. وقتی گفتیم مکلف به نمازن دیگه تفسیر که نمیدیم، بگیم بعضیشو مکلفن بعضی، یعنی فروع رو. وقتی گفتیم لا یؤتون الزکات، زکات نمیدن، یعنی مکلف به زکات هست، مکلف به نمازم هست، مکلف به روزم هست، فروع رو همش رو مکلف. اینم یک آیه. که دلیل برای این است که کفار، قرآن مطرح میکند که کفار مکلف به فروع هستند. آیه دیگر باز قول خدای تعالی میفرماد فلا صدق ولا صلا، در سوره قیامت آیه 31 فلا صدق. این ضمیر در صدق به منکر معاد برمیگرده، چون از آیات قبل استفاده میشد کسی که داره این حرف رو میزنه منکر معاده، اون وقت خدا خبر میده، مذمت میکنه که این آدم که منکر معاده لا صدق، در تمام عمرش بالاخره معاد رو تصدیق نکرد، اعتقاد به معاد پیدا نکرد، این کافر بود. لا صدق، نه تصدیق کرد ولا صلا، نه در تمام مدت عمرش نماز خون. پس معلوم شد اون کافر که معتقد به قیامت نبود نمازم براش واجب بوده. فرمود لا صدق، در تمام عمرش نه تصدیق کرد معاد را و نه نماز خوند ولا صلا. اینم باز یک صدق، نه صدق، نه حالا بله صدق تصدیق، لا صدق تصدیق نکرد معاد را و نه نماز خوند. اینم یک آیه. حالا بعضی ها مثلا جور دیگه هم لا صلا رو گفتن، مثلا درود نفرستاد، باید درودم بفرسته تو، فرض کنید که نسبت به پیغمبر اینا، یعنی معتقد به نبوت نشد، یه همچین توضیحات گفتن، ولی روایه ظهور در همین معنا دارن. پس بنابراین از آیات قرآن ما میتونیم استناد کنیم به اینکه کفار مکلف به فروع هستند. این دلیل ما بود، دلیل دومی که داشتیم. علاوه بر این آیات و خطاب ها و اینها روایات هم داریم. در بعض روایات هم اومده که دلیل حکمی است که اطلاق دارد و میرساند که هم کفار مکلف به اصول هستند، همچنین مکلف به فروع. از روایت هم استفاده میکنه. روایات یکی چند تا روایت هست. حالا یکی از این روایات عرض کنم که این روایت هست که مرحوم صدوق نقل میکنه در من لا یحضر الفقیه به اسنادهی عن سلیمان ابن خالد. حالا در مشیخ هم که خود صدوق آورده سندش به عرض کنم که سلیمان ابن خالد رو که نقل میکنه اسنادش صحیحه، افراد که در سند حسن معتبر. خود مرحوم صدوق در مشیخه روایات سندش رو به این سلیمان بن خالد که میگه هر جا گفتم من عن سلیمان بن خالد مرادم اینان، این سندی که هست به سلیمان بن خالد همش معتبر، روایت معتبر. قال قلت لابی عبدالله، سلیمان بن خالد میگه به حضرت عرض کردم اخبرنی عن الفرائض التي فرض الله على العباد، از امام پرسد آقا فریضه هایی که خداوند متعال بر عباد واجب کرده است چی است؟ عباد جمع محلا به الف و لام، یفید العموم. فرائضی که فرض الله علی العباد یعنی علی جمیع العباد، پس جمیع عباد چیز مخاطب این فرائض هستن. میگه کدوم فرائض است که چه مؤمن چه کافر همه برشون فرض است و خدا بیان کرده؟ امام میشمارن. قال بله، امام فرمودن که قال شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکاه و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایه. 5 تا حکم رو امام مطرح کرد. سوال او از فرائضی بود که علل عباد است، نه مؤمنی، بر عباد بندگان خدا اعم از مؤمن و کافر واجباتی که بر اینها تعیین شده چیاست؟ پس سوال، سوال از جمیع عباد، احکامی که به مؤمن و کافر فرض شده چیاست؟ سوال عامه. جوابم که امام میده اونم عام. امام هم اصول عقاید رو بیان میکند هم فروع. دو تاش از اصول عقاید است، شهادت به خدا، شهادت به پیغمبر. اینا که بر همه واجبه، بر مؤمن واجب است شهادتن، بر کافر هم واجبه. بعدن سوم نماز. پس امامم در مقام جواب هم اصول رو بیان میکند هم فروع. اول که فرمود اونی که فرض شده شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیغمبر، این که از اصولی است که بر مؤمن و کافر واجب است. سومی فرمود و عرض کنم که اقام و صلوات، نمازهای خمس. پس معلوم شد اینا بر همه واجب، بر مؤمن و کافر. هم سوال از عموم بود، عموم عباد، مؤمن و کافر. جوابم که امام میداد هم اصول رو بیان میکند هم فروع را، یعنی این اصول و این فروع بر همه واجب است. شهادتن که به مؤمن و کافر واجبه، پس نماز و روزه و حج هم به مؤمن و کافر واجبه، عطف به همونه. اول و دوم شهادتن بود، سوم اقام و صلوات، صلوات الخمس، ایتاء و زکاه و حج البیت. پس معلوم شد همه اینها بر جمیع عباد واجب است، نه تنها بر مؤمنین. هم از سؤال آیه روایت استفاده میشه عموم، و هم از جوابی که امام فرمود استفاده میشد که این 5 تا مال همه است، واجب بر همه شد. خب حالا این از فرائض پرسید، امام هم جواب فرائض را میدن. چرا فقط احتفا کردن به 3 تا از احکام فرعی، نماز و زکات و حج؟ بله، زکات و حج و صیام. چرا به این 3 تا اکتفا کردن؟ این از باب اهمیت این هاست در بین احکام فرعی، کمان که روایت قبلا هم داشتیم، بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه بنا شده است، همیناست، از صلات و زکات و حج و خمس، ایناست. معلوم میشه اینا از باب اهمیتی که در بین احکام دارد اینا رو اختصاص به ذکر میگن، نه اینکه فرائض همینا باشن. از این جهت ما باز از این روایت هم استفاده میکنیم که فروع مثل نماز و حج و روزه، این فروع و بقیه فروع هم بر مؤمن واجب است هم بر کافر. این هم پس ادله‌ای که دلیل برای این قاعده کلی داریم که الکفار مکلفون بالفروع، دلیلش همین آیات روایات، این روایت هم هست. بله بله، سوالش از چیه؟ یک سوال داریم و یک جواب. فرمایش امام با این روایت میخوام بفهمم
که در جامعه اسلامی هست و از یک رهبر اسلامی میپرسن، میگه وقتی که بر بندگان خدا چه فریضه ای هست، معلومه دیگه مراد ایشون بندگان که بندگی خدا میکنن و مسلمان هست. امام هم جواب میده این که چون عباد عام شامل همه مردم کره زمین هست نمیشه که.
اگر ما اگر ظاهر سوال رو ما اعتنا نکنیم، بگیم اصلا از فرائض که گفته از یه فریضه رو میخواد بگه. چرا میگید فرائض درست جمعه، اما مراد سائل یکیش باشه؟ میتونیم بگیم ما ظاهر عبارت رو میگیریم. سوال میکند از فرائضی که خداوند بر عباد قرار داده است، سرش میشه سائل که سوال چجور بکنه. این که سوال علل عباد میکند یعنی اطلاق دارد اون چرا خداوند بر بندگانش مؤمن و کافر زن و مرد کوچک و بزرگ اون چه خدا برای عبادش مطلق عباد قرار داده است چی هست؟ پس سوالش اطلاق دارد مگر که یه جای قید بشه بزن اینجا قید نداره امام هم جوابی که میداد جواب امام هم باز ازش اطلاق استفاده میشد دو تا از فروع رو بیان میکنه اصول رو بیان میکنه شهادت عین این دو تا فریضه ایست که یجب علی عباد جمیع بندگان مؤمن و کافر این دو تا برشون واجبه سومی میتونیم بگیم سومی مختص به مؤمنینه خب سومی معطوف دو تا شده این دو تا امام فرمود از فرائض است که علل عباد است سومیش اقام و صلوات صلوات خمس یعنی اینم از فرائض است که بر عباد است هم خیلی روشن هم سوال اطلاق داره شامل مؤمن و کافر هم جوابی که امام فرمودن اطلاق دارد مؤمن و کافر پس اینم یک دلیل برای این که کفار مکلف به فروع هستند عرض کنم که یه روایت دیگه هم باز نقل شده استدلال شده به اون روایت اینم بخونیم حدیث نبوی المعروف و مشهور الاسلام یجب ما قبله این روایت الاسلام یجب ما قبله که اینا به حدیث جب معروف است اینم به عنوان یک قاعده کلی علمای بزرگ ما عامه و خاصه حتی اینو به عنوان یک قاعده کلی مطرح کردن قاعده جب اگر تو کتابی که قواعد فقهیه رو مطرح میکنن و بحث میکنن مراجعه بفرمایید یکی از قواعد اسلامی قواعد کلی که بحث شده قاعده جبه که این قاعده را از همین حدیث نبوی در میارن فرمود الاسلام یجب ما قبله یجب جب به معنای قطعه یجب ما قبله یعنی قیچی میکند تمام گناهان قبل رو پاره میکند قطع میکند میرسه دو کن لم یکون کسی که اومد مؤمن شد اسلام اختیار کرد تا حالا چه کرده؟ هرچه عمل کرده هرچه اعتقاد داشته هرچه گفته در گفتارهاش کارهایی بوده است که خلاف بوده که اگر در زمان اسلام عمل میکرد معاقب بود یه جا حد داشت یه جا تعذیر داشت یه جا عرض کنم که حرام مرتکب شده بود فعل محرم مرتکب شده تمام این افعال و کارایی که کرده چیزایی که گفته اعتقاداتی که تا حالا داشته اینا قطع میشه اگر الان که گفت اشهد و الله اله الا الله شهادتین رو گفت بلا فاصله عزرائیل قبض روحش کرد این تمام این گناهانی که یک عمر کرده بود کن لم یکن مثل این که به جا نیورده الاسلام یجب و قطع کرد تمام این آثار و عقوبت هایی که مترتب بر اعمالش بود و به عهدش بود با اسلام همه از بین رفت الاسلام یجب و ما قبله ما قبل خودش رو قطع میکنه دیگه معاقب نیست کن لم یکن مثل این که به جانه ای برده دیگه دیده نمیشد اونها این روایت یکی از نظر سندش باید بحث کنیم که آیا سند معتبری داره یا نه یکی هم از نظر مفاد و دلالتش از نظر سند که نقل میشه ضعیفه در وسائل هم این روایت رو نیورده در مستدرک الوسائل این روایت نقل شده اگر مراجعه بفرمود در مستدرک الوسائل ابواب احکام شهر رمضان روایت 2 از باب 15 در مستدرک در اوائل لوالی آورده در بعضی کتب روایت دیگه هست در وسائل این روایت نیورد از نظر سند ضعیف، منتها سند ضعیف هست، اما عمل مشهور، مشهور علما این روایت در کتبشون نقل کرد، مشهور علما در فتاوا بهش استناد کرده، در ابواب مختلف فقه، در کتاب الطهارت، در کتاب الصلات، در کتاب الزکا، در کتاب القضا این روایت آمده و علما بهش استناد کردن، استظهار کردن بهش. مرحوم، عرض کنم که صاحب جواهر همین رو فرمود که ضعف سند منجبر به شهرت. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه عبارتشون اینه، میگه صاحب مدارک این روایت رو گفته از نظر سند ضعیفه، در مصباح الفقیه این عبارت چی میگه؟ اقولو المناقشه فی سند مثل هذه الروایه المشهوره. ما سند رو تضعیف بکنیم، مناقشه بکنیم در روایتی که المشهوره المتسالم علی العمل بها بین الاصحاب. تمام علما تسلیم هستن که عمل به این روایت جایزه، یا خودشون عمل کردن به این روایت، استناد کردن در فتواشون به این روایت، یا قبول دارن روایت. پس اقولو المناقشه فی سند، عرض کنم که هاذه مثل هاذه الروایه المشهوره المتسالم علی العمل بها بین الاصحاب فمما لا ينبغي الالتفات الی. این مناقشه قابل این که بهش اعتنا بشه نیست، بنابراین وجهی بر این که ما بیام سند رو بگیم ضعیفه و مناقشه کنیم نیست، با این شهرت عملی که بر طبقش هست، هم شهرت نقل داره در روایات در کتبشون نقل کردن، هم بهش عمل کردن در فتاواشون بهش استناد کردن. بنابراین پس روایت از نظر سند معتبره، ولو سند ضعیفه، اما منجبر به عمل اصحاب و شهرت است. این از نظر مدرک ما سند. اما از نظر دلالت روایت فرماد الاسلام یجب و ما قبله، جب به معنای قطعه. وقتی یک کافری مسلمان شد، تمام اون چرا قبل عمل کرده یا گفته یا اعتقاد داشته، تمام اونها قیچی میشد، قطع میشد، یعنی دیگه ترتب اثر بر اون اعمال نیست. اگر این ترتب اثر قطع نمیشد، زنا کرده باید حد بخوره، مال مردم رو برده باید بس پس بده، دزدی کرده باید اموال مردم پس بده، اگر چنانچه آدم کشته باید قصاص بشه. اومده مثلا کسی که قتل و غارت کرده در زمان جاهلیت، الان اومده مسلمان شده، پیغمبر فرمود الاسلام یجب و ما قبل، حتی قتلی کرده ندیدی گرفته است، اموالی که غارت کرده ندیده گرفته شده. روایت رو در موارد متعدد نقل میکنن از پیغمبر که فلانی اومد یا فلان اون جمع اومدن مسلمان شدن، یک کسی گفت آقا این قتل کرده، این چیکار کرده، فرمود الاسلام یجب و ما قبل. موارد متعدد الان نقل میکنن، شاید در 12 مورد جایی که خود پیغمبر استناد کردن این مطلب رو فرموده و به استناد این فرموده است اون گذشته ها کلم یکون. پس معنا مفاد این دلیل با این اطلاقی که دارد، عملی که پیغمبر انجام داده، حتی زمان امیرالمومنین نقل میشه، شخصی اومد پیش عمر و گفت من در زمانی که کافر بودم چه کردم، چند بار زنم رو طلاق دادم، چه گفت بشین اینجا، امر بهش کرد که بمون همینجا، حالا تو بعد جواب، تا امیرالمومنین اومد گفت حالا قضیه دو بگو، از امیرالمومنین پرسید، امام امیرالمومنین فرمود الاسلام یجب و ما قبله، تمام این کارایی که کردی عقوبتهاش نابخشیده شده است. بنابراین پس مفاد این روایت اینه که خداوند منتی میگذارد به گردن اون کافری که اومد مسلمان شد. یه منتی است خداوند به عهده او گذاشته است، یعنی تمام گناهانت بخشیده شد. از یه طرف یه تفضل الهی است، از یه طرف ترغیب و تشویق اونایی که کافر بیان مسلمان شن، بیان مسلمان شن، از عقوباتی که به گردنشون هست نجات پیدا کنن. پس دیگه حالا بالاخره گذشت کردن، اینجا هم گذشت شده. بله، حالا این دیگه بحثش الان جاش اینجا نیست. بعضیا گفتن حق الناسش بخشیده نمیشه، بعضیا گفتن بخشیده میشه، ولی ظاهر عبارت این است که و عملی که پیغمبر انجام میداد، حتی مغیره ابن شعبه رو نقل میکنن، یه عده رو خیانت کرد، کشت و اموالشون رو برداشت و برد پیش پیغمبر، خمسش رو میداد. پیغمبر قبول نکردن، فرمودن اینا از راه حیله به کار برده شده، اینا رو کشتی، صاحبانش و اموالش رو برده خمس میدی. پیغمبر قبول نکردن و نگفتن باید دیم بدی یا قصاص بشی. فرمود الاسلام یجب با ما قبله. حالا این یه بحثیست که آیا حق الناس هم بخشیده، بعضی گفتن بخشیده نمیشه، ولی بعضی ها با اطلاقش میگن بخشیده میشه. بنابراین این روایت ما میخوایم بهش استناد بکنیم، برای اینکه اما افعال فروع برای کفار هم هست، این استدلال رو میخوایم ببینیم وجه تقریب استدلال به این روایت برای اینکه کفار معاقبه به فروع حسن، اینو بذاریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا.